استودیوی پی‌1، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه روبرواند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته که افغانها را فراموش نکنند. مقام‌های محلی طالبان در هلمند می‌گویند که 5 تن را به اتهام کشتن یک مرد در این ولایت دستگیر کردند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، گفت که این مرد به نام نوروز خان 3 هفته پیش اختطاف شده بود و آدم را بایان پس از گرفتن پولش او را کشتند. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر گواهی رویدادهای مشابه بودند و دلیل عمده آن افزایش فقر و بیکاری خوانده شده است. مقام ها می گویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع امریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقامات ارشد امریکایی به اوکراین است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و آستن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر مقام های بلندپایه آن کشور ملاقات کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرده. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده، پیشرفت اندکی در جنگ داشته است. این وزارت امروز در توییترش همچنین گفت که تلاش‌های اوکراین برای دفاع از شهر بندری ماریوپول سربازان روسی را خسته ساخته و بر توانایی‌های رزمی آنها تأثیر گذاشته است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر از اینکه رادیو زودی را میشنوید. داشته ها این برنامه: پافشاری حکومت طالبان در مورد شکست داعش در افغانستان. این گروه اخیراً مسئولیت حمله مرگبار را در مزار شریف به عهده گرفت. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنه، ورسی که اونجا دیگه گروپ ها هم رازی ناستن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنین گزارش داریم در مورد بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان با یک تیم محلی استرالیا. کپتان بانوان افغان میگوید:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
پیام های شما در جریان این برنامه نشر میشوند.
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
در مسائل بین المللی از چالش های تازه برای تان میگوییم که امانوئل مکرون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با آن روبرو شده. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هست و ما شما را به استودیو پی‌1 خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در پی نگرانی ها در مورد فعالیت های اخیر شاخه خراسان داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این گروه را شکست دادند. زبیولا مجاهد این اظهارات را در حال گفته که در انفجار روز پنجشنبه گذشته در مزار شریف که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته، حداقل 31 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در یک مسجد شیعه ها رخ داده و علاوه بر این در یک هفته گذشته افغانستان شاید حملات متعدد بوده که تا هنوز کسی و گروه مسئولیت آنها را نپذیرفته. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در پی حملات مرگبار اخیر در افغانستان، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، از جامعه جهانی خواست است که داعش را یک تهدید جدی برای این کشور بدانند. اما طالبان تاکید دارند که این گروه شکست خورده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک گروه داعش شکست خورده و سرکوب شده است. انفجار در مسجد، بمبگذاری در مکتب و ماین گذاشتن در گلدان همه نشانه شکست و ضعف است. داعش هیچ جا جبهه ندارد، حضور ندارد و ثبوت هم از حضور داعش وجود ندارد.
آقای مجاهد قبلا هم چندین بار این سخنان را بر رادیو آزادی گفت تبود. اما در چند روز اخیر و پس از سلسله حملات و بمبگذاری های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، گروه داعش مسئولیت انفجار در مزار شریف را به عهده گرفت و نگرانی ها را در مورد فعالیت این گروه افزایش داده است. در پی این حمله، عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا داعش را به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان بداند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از جمله جنرال فرانک مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا، نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. در انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان بعداً ادعا کردند که عبدالحمید سنگریار طراح اصلی این حمله را که قبلا والی نامنهاد داعش در ولایت بلخ بود بازداشت کردند. علاوه بر این، در یک هفته گذشته حوادث ناامنی، حملات و انفجارها در کابل، کندوز، بدخشان، ننگرهار و سایر ولایات رخ داده است که تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. شاه محمود میاخیل، تحلیلگر نظامی، میگوید که نه تنها داعش بلکه گروه‌های مختلف دیگر نیز در ناآرامی‌های اخیر افغانستان دست دارند.
روستی بدامنی
ناامنی‌های اخیر با ناامنی‌های قبلی ارتباط دارد. در گذشته گروه‌های مختلفی از جمله طالبان وجود داشت که بغیر از بمبگذاری، انتحاری و خرابکاری کار دیگری نداشتند. حالا هم همانها هستند که طالبان با آنها کنترل ندارند و آنها به عملیات خود ادامه می‌دهند.
قابل ذکر است که ناامنی‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت، شماری از مردم را نگران کرده و آنان از ناتوانی طالبان در تامین امنیت انتقاد می‌کنند، موضوعی که طالبان آن را نمی‌پذیرند.
حکومت طالبان روی شکست داعش در افغانستان تاکید می‌ورزد. اینکه اظهارات طالبان در این مورد چقدر واقع‌بینانه است، امی سوال در آغاز مصاحبه از محمدی ساقطور، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
باورم ایست که نه تنها داعش بلکه تمام افرادگرای مذهبی ریشه مشترک دارند. داعش هم از امون ریشه سرچشمه گرفته. من باور نمی کنم که طالبان هنوز بایی موفق شده باشند، چون از نظر تیوری، از نظر ایدئولوژی، ایرا ایدئولوژی های مشترک دارند. ایرا هیچگاه هم ایرا نمی خواهند که او گروپ هایی که با اونا ریشه مشترک دارند اونا را نابود بکنند یا حداقل از بین ببرند.
اما در اینجا گروه داعش بر خود حکومت طالبان با یک درد سر جور شده، با در نظر داشت به عملات اخیر که داعش مسئولیتش گرفت، مثل حمله در مزار شریف که ده ها غیر نظامی را کشته و زخمی ساخت.
یقیناً اونا اهداف خود دارن، تا جای با طالبان نزدیک هستن و در نهایتاً اونا بر اهداف خود مبارزه می کنن و می جنگن. هدف ما اینجاست که اول یکی خود طالبان نیت کاملاً یا یک تصمیم کاملاً دقیق را دارن که گویا اوتو گروپ ها را اینا را بود بکنن، اینا را نگاه میکنن در تبانی با این گروپ ها بشه که در آینده با اونا مشترک یک جای کار بکنن. و از طرف دیگر داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالب ها بتانه اونا را نابود بکنن، ورزی که اونجا دیگر گروپ ها هم رازی ناستن و اون گروپ ها همکاری میکنن، چنانچه خود طالب ها در تا 20 سال امی گروپ های افراطی مذهبی همکاری کردن.
یکی از وعده های طالبان طبق توافقنامه دوحه ای بود که اینا روابط خودانه با تمام گروه های دهشت افغان خاتمه می بخشن و دیگه هیچ گروه را مجازه نمیتن که تهدید باشه به کشورهای دیگر. چقدر مایه نگرانی است حضور داعش و همچو عملات مرگبار را که در داخل افغانستان ای راه اندازی کرده خیرن؟
یقینا برای مردم افغانستان شما میبینین امروز صبح وقتی که اخبار را شنیدم اداره یونیسف گفت که تنها دمی هفته بیش از 50 کودک افغان دمی انفجارا کشته شدن. شما ببینین چقدر ماه تاسف است و چقدر ماه خجالتی است. ما چقدر خجالت هستیم برای دنیا که نتانستیم ما امید دهشت افغانی را از بین ببریم و نتانستیم یک راهبرد درست و صحیح به کار ببریم تا امید گیلم دهشت افغانی از افغانستان کاملا برچیده شد.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ترکیه صدها تن از افغانان را روز گذشته اخراج و به کابل فرستاد. این که چرا، جزئیات را سلطان محمد سرور داره.
مقامات ترکیه می گویند که با مهاجران غیر قانونی با جدیت برخورد و آنها را از کشور اخراج می کنند. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که 227 تن از افغانها که غیر قانونی به ترکیه رفته بودند از ولایت مالاتیا در شرق این کشور روز یکشنبه به کابل فرستاده شدند. ریاست مهاجران ولایت مالاتیا می گوید که تاکنون در مجموع 681 نفر را در پروازهای چارتر به افغانستان فرستادند. مقامات ترکیه می گویند که مهاجران غیر قانونی را برای مدت کوتاه در کمپ ها نگهداری و سپس به کشورهای اصلیشان می فرستند. مالاتیا در شرق ترکیه موقعیت دارد و چندین کمپ این ولایت مملو از مهاجران غیر قانونی افغانند. یک برگه معلوماتی توقیفگاه های مهاجران در اینترنت به نام Global Detention Project می گوید که ترکیه در سرحدات، مناطق شهری و میدان های هوایی خود بیش از 2000 مرکز برای پناهجویان دارد. این برگمی افزاید که ترکیه برای جلوگیری از ورود افغانها در سرحدات مشترک خود با ایران یک دیوار 300 کیلومتری بنا کرده و تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. گزارش ها می رساند که پاسداران سرحدی ترکیه و ایران به سوی مهاجران غیر قانونی افغان تیراندازی و در صورت دستگیری آنها را لتکوب می کنند. بعد از حاکمیت طالبان صدها هزار افغان کشور خود را ترک گفته و روزانه هزاران نفر با عبور از مرزهای غربی داخل ایران می شوند. اکثریت آنها می خواهند که از طریق ایران و ترکیه به اروپای غربی بروند. مقامات ترکیه می گویند که در حال حاضر 4 میلیون مهاجر اکثریت از سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای شرق میانه در این کشور به سر می برند.
در این مورد پرسش را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم و پرسیدیم که از مهاجرت و مشکلاتهایش به ما بگوین. برخی از کاربران فیسبوک بر ما نوشتن مثل لطیفه اکبری، این روز سیاه هم میگذره، در خانه خود که راحت نباشی و امنیت نداشته باشی در هیچ جای دیگر آرام نیستی. صمد شران نوشته مهاجرت حق مشروع یک انسان است و از مردم افغانستان ضرورت عاجل. یما عظیمی نوشته مشکل از افغانها تمام چیز دار ندار خود را به خاطر آمدن تا این کشورها مصرف میکنن. مارین محمدی نوشته در این شرایطی که باید در کنار مردم افغانستان باشن روزانه هزاران نفر را بیرون میکنن به جرم افغان بودن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مانوئل ماکرون با چالش های تازه روبرو شده. او دیروز برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد و مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش را هم تهیه کرده، البته به می چالش ها پرداخته که مقیم نایب آن را مرور کرده. مقیم جانم یکنون با ما در استودیو، سلام به شما.
سلام به شما.
آیا گفته شده که چی چالش های در برابر دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون وجود داره؟
بله، امانوئل مکرون وقت دوباره پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با موج جدید ملتگرایی مواجه بوده که نمونه برجسته آن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اول ماه فوریه سال 2020 میلادی بوده است. مکرون همچنان به اختلافهای داخلی نیز مواجه است و برای حفظ اکثریت حزبش در انتخابات پارلمانی ماه جون فرانسه تلاش دارد، اما او وعده داده که وحدت فرانسه را نگه می دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی پس از پیروزیش گفت:
حالا به ما رب دارد که چگونه با هم کار میکنیم تا به یک اتحاد برسیم، اتحادی که سبب زندگی بهتر ما در فرانسه میشود و ما را در مبارزه با چالش های پیش رو کمک میکند. سالهای در پیش رو بدون شک سالهای آرام نخواهند بود.
او افزود که باید پاسخ برای خشم و اختلافاتی که منجر شده تا بسیاری ها به راستگرایان رای داد پیدا کند. مکرون افزود که این مسئولیت او و اطرافیانش خواهد بود.
مقیم جان، رهبران اتحادیه اروپا و جهان در ارتباط به پیروزی امانوئل مکرون چی گفتن؟
اول اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی متحد نزدیک مکرون، اولین رهبر بوده که با او تبریک گفته و به چالش های مشترک فرانسه و جرمنی در ارتباط به تهاجم روسیه بر اوکراین تاکید کرده. مکرون نقش عمده را در تلاش های دیپلماتیک برای مهار کردن نزای اوکراین بازی کرده. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک و مکرون مشمول حمایت از اوکراین است. صدر زمان بریتانیا و بلژیم هم از پیروزی مکرون استقبال کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از آن به دور دوم رفت که در دور نخست هیچ کاندید نتوانست برنده بیشتر از 50% آرا شود، نصابی که برای پیروزی در دور نخست انتخابات لازمی است.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که از چالش های تازه ای که امانوئل مکرون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با آن روبرو است جزئیات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شوند. همچنان بحث 25 دقیقه را با شما در نیمه دوم داریم. در این بخش چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت تجارت و صنعت طالبان میگوید صادرات مواشی منع شده و هیچ کس حق صادرات مواشی را به بیرون از کشور ندارد. بخش مطبوعاتی این وزارت امروز در پیامی به رادیو آزادی گفت این تصمیم ناوقت روز گذشته در نشستی که مولوی قدرت الله جمال معین وزارت تجارت طالبان با نمایندگان وزارت زراعت و مالداری طالبان و مالداران داشت گرفته شده است. در این پیام آمده که آقای جمال در این نشست هدایت داد که به بخش‌های امنیتی مکتوب ارسال شود تا جلوی قاچاق مواشی به خارج از کشور گرفته شود. همچنین در این نشست مالداران از حکومت طالبان خواستند تا برایشان فارم‌ها، چراگاه‌ها، چاه‌های آب و کشتارگاه‌ها در ولایتشان فراهم کند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این گزارش‌های از قاچاق مواشی افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه به ایران به نشر رسیده بود. اتحادیه واردکنندگان سیخ گل و آهن‌آلات خواهان حل مشکلات بازرگانیشان هستند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نوقت روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفته است آنان در ملاقات با مسئولان این اتاق روی حل مشکلات شان از جمله بلند رفتن تعرفه گمرکی و نبود بازار برای فروش تولیداتشان تاکید کرده و گفتند که در وضعیت کنونی اقتصادی، بلند بردن تعرفه گمرکی روی بازارها و خرید مردم تأثیر منفی به جا گذاشته است. آنان از اتاق تجارت خواستند تا به خاطر حل مشکلاتشان تلاش کند. در خبرنامه به نقل از یونس مومن، معاون این اتاق، آمده است و برای اعضای اتحادیه واردکننده سیخ گل و آهن آلات وعده سپرده است که اتاق تجارت مشکلاتشان را با اداره های مربوطه حکومت طالبان در میان می‌گذارد تا به آن رسیدگی شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 25 پول، 1 یورو 95 افغانی و 38 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 92 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد، تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دیروز در یک بازی با یک تیم محلی استرالیا به میدان رفت. کپیتان بانوان افغان میگوید:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
چند پیام هم از شنونده ها:
متاسفانه که ما شاهدش هستیم، امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از اینها نگاه میکنیم به آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. فرشته نگاه شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه استار ان استرایپس مطلب را در مورد وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرده و آن را رقت بار خوانده است. به نوشته روزنامه، در حال حاضر بسیاری از کودکان افغان مسئولیت دارند تا برای خانواده های خود غذا به دست بیاورند. استار ان استرایپس در ادامه در مورد کودک به نام کرزی بلوچخیل نوشته که 9 ماه قبل دانش آموز صنف دهم بود و مضامین ریاضی، فیزیک و تاریخ را به اشتیاق می خواند، اما به گفته روزنامه آلا او خانه به خانه می رود و دستمال کاغذی می فروشد تا خانواده خود را تغذیه کند. در ادامه می خوانیم که یک روز خوب برای کرزی بلوچخیل فروش دستمال کاغذی به ارزش 4 دلار است که می تواند با آن پول خانواده او یک شب سیر بخوابند. کرزی بلوچخیل 16 ساله در جمع آن حد از دانش آموزان است که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ادامه تحصیل را رها کرده و مسئولیت تامین معیشت خانواده خود را به عهده دارند. استار ان استرایپس در ادامه نوشته که فقر و سالها جنگ در افغانستان تعداد بیشمار از کودکان را در کابل از تحصیل محروم کرده و آنها را مجبور به گدایی کرده است. در حال حاضر کودکان در سنین مختلف در بخش‌های مختلف کابل مشاهده می‌شوند که در حال گدایی‌اند و یا هم دست فروشی می‌کنند. عزیز رحمان ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، گفته که در حال حاضر 6 میلیون کودک پسر و 2 میلیون و 700 هزار کودک دختر به مکتب می‌روند. اما روزنامه استار ان استرایپس نوشته که نمیتواند این اظهارات آقای ریان را به طور مستقل تایید کند. این روزنامه همچنین نوشته که برخی از کودکان در کابل از طرف صبح به مکتب میروند و بعد از ظهر کار میکنند. بیش از 1500 کودک تحت برنامه غیر انتفاعی آشیانه از طرف صبح درس میخوانند و بعد از ظهر به جاده ها میروند. یوسف نوابی، رئیس این برنامه، به روزنامه گفته که ثروتمندان افغانستان را ترک کردند و فقرا فقیرتر شدند. نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را در مورد عملات مرگبار داعش در افغانستان نشر کرده. نشریه به انفجار روز جمعه در کندوز اشاره کرده که در آن 33 تن کشته شدند و گفته که یک روز پیش از آن داعش مسئولیت حمله مرگبار در مزار شریف را به عهده گرفته بود. در عملات مرگبار که اخیراً افغانستان شاهد آن بود، بیشتر شیعه ها هدف قرار گرفتند. طالبان که طراح اصلی حمله مزار شریف را عبدالحمید سنگریار شناسایی کردند، گفتند که بازداشت شده. نشریه گفته که پس دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این کشور شاهد کاهش عملات مرگبار انتحاری بود، اما داعش همچنین به این گونه عملات ادامه می‌دهد. این نشریه عمله روز جمعه در کندوز را بزرگترین عمله پس از عمله در نزدیک میدان هوایی کابل بعد از تصرف دوباره افغانستان از سوی طالبان خوانده. در عمله نزدیک میدان هوایی کابل حدود 100 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته بود.
اینجا رادیو آزادی است. شمار از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان می گویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. نیلاب که کپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که می‌خواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمی‌توانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمند اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکنز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود.
این بانوان جوان می خواهند تا برایشان فرصت برخورد مساویانه داده شود، بتوانند ورزش را که دوست دارند و برایشان در افغانستان ممکن نیست به اجرا بگذارند. آنها به خاطر ورزش مورد پایگرد قرار می گرفتند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم سالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت‌های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
زن و زندگی. این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران، پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج های رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم از همراهی تان. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد از این هستیم که هموطنان عزیز ما روزانه به ده‌ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست می‌دهند. یگانه چیزی را که طالبا سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت براخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و ناامیدی بی‌باوری در چهره های از اینا آویدا است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از ششم. بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت ایراد و تماس شدیم. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است. اصلا بیخیمت مردم سراسیمه است، نمی فهمیم که ازی دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارین شنونده ها که بر رادیو آزادی پیام فرستادن. تشکر از شما هم که تا این دم با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دومین برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. خبرهای فشرده، خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که میلیون ها نفر در این کشور با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه روبروند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. مقام های محلی طالبان در المند میگویند که 5 تن را به اتهام کشتن یک مرد در این ولایت دستگیر کردند. مقام ها میگویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند و وزارت دفاع بریتانیا گفته که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده پیشرفت اندک در جنگ داشته است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از این که رادیو آزادی را مشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون با همکارم جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی را پیش می برم.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. در حدود 10 روز گذشته افغانستان شاهد تنش با دو همسایه بوده. یکی از رویدادهای مرگبار که حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد، ولایت های خوست و کنر از سوی پاکستان بمباران شدند. بر اساس گزارش ها و آنچه مقام های طالبان و مردم میگویند، حدود 40 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در بمباران پاکستان در ولایت های خوست و کنر تنها 20 کودک جان باختند. از جانب دیگر نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی روز شنبه این هفته در نزدیکی اسلام قلعه ولایت هرات با هم درگیر شدند. علت اصلی این درگیری تا اکنون روشن نیست، اما طالبان با نشر یک ویدیو گفتند که نیروهای ایرانی داخل قلمرو افغانستان شدند و آنها نیز دست به کار شده و یک واسطه نقلیه و چند تن از مرزبانان ایرانی را متوقف کردند. به دنبال این درگیری مرز میان افغانستان و ایران در ولایت هرات بسته شد، اما اکنون بندر دوغارون در شهرک مرزی اسلام قلعه دوباره باز شد. مقام های ایرانی گفتند طالبان می خواستند که بدون هماهنگی با ایران در نزدیکی مرز جاده احداث کنند که با ممانعت نیروهای ایرانی روبرو شدند. روز یکشنبه ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در مراسم یادبود از نهمین سالروز درگذشت پدرش ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان گفت که آنها خانه داشتن را روابط نیک با همسایه ها هستند، اما افزود که اکنون جهان و همسایه ها در تقابل با طالبان قرار گرفتند. پرسش های مطرح می شوند که تهدیدهای بیرونی اکنون برای افغانستان و حکومت طالبان تا چه حد جدی است. تنش با همسایه ها و جهان طالبان را با چی چالش های روبرو خواهد کرد؟ دورنمای روابط میان ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر کلیدی منطقه‌ای با حکومت طالبان و افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ در نهایت آیا بحران دیگر در راه است؟ آن هم از بیرون مرزهای افغانستان و توسط همسایه ها؟ بحث می کنیم هم اینها را در برنامه حاضر. دو مهمان هم با خود داریم، آقایان احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و سید آقا حسین سانچراکی، روزنامه نگار. آقای اندر، خوش آمدین به برنامه. نخست با شما، حملات پاکستان بر خوست و کنر و درگیری ها در مرز ایران و افغانستان به چی معناست؟ آیا پاکستان با عنوان دوست دیرینه طالبان سیاستش را تعویض کرده و یا ایران رفته رفته موضع گذشته خود را که مخالف طالبان بود دنبال خواهد کرد؟
سلام محترم جاوید نعیمی صاحب، به شما و به مهمان محترم شما محترم سانچراکی صاحب و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم نمایم. بله، شما میدونید که در طول تاریخ افغانستان با همسایه های خود خصوصا با ایران و پاکستان مشکلات زیاد داشته که این مشکلات بعد از جنگ های داخلی افغانستان در طول 45 سال همیشه در سرحدات و همه در بخش های دیپلماتیک وجود داشته. فعلا که پاکستان شما دیدین که هفته گذشته بالای خاک ما بمباردمان هم کردن، اینا در داخل پاکستان مشکلات های زیاد از تی تی پی پاکستان که وجود آمده، کوشش میکنن که با ایره با طالبا بگن که از طرف شما حمایت میشن و در کنر و در خوست اینا بمبارد کردن بسیار غیر قانونی و یک عمل غیر انسانی را بالای مردم و خاک ما انجام دادن که به نظر ما سیاستشان در قبال طالبا بعد از روی کار آمدن حکومت جدیدشان به رهبری میا شهباز شریف تغییر کرده است و اینا کوشش میکنن که مسائل داخلیشان که بسیار فعلا در حال به شدت اونجا انفجارات میشه، بخصوص در وزیرستان و در کویته از طرف مجاهدین بلوچ ها، اینا رو برخطا ساختن و امکان زیاد هم داره که بسیاری از جنگجویان خارجی که با طالبا قبلا بودن اونا هم گوزبکا هستن و چشنه و همچنان یغوری ها شد باشه در داخل خاک پاکستان عملات توریستی رو انجام بدن. به می سبب است که چین و ازبکستان پاکستان یک تشویش خود نشان دادن. اما با ایران به نظر ما ایران همسایه ما همچنان چهار سرحدی زیاد داریم روشان. مشکل از او شما هم در خبراتون گفتین ناشی از یک جاده و یا سرکی که طالبان میخواستن در خاک خود اعمار کنن بدون امانگی، این موضوع حل شد. اما باز هم این بار اول نیست دیده میشد که ابرقدرت ها و دیگه کشورهایی که استخباراتشان در منطقه کار میکنن میخواین که طالبان را عمدن و قصدن با ایران با مشکلات مرزی دچار کنن تا ایران با افغانستان یک حالت جنگی را اختیار کنن.
بله، یعنی در تقابل باشند. تشکر آقای اندر، برمیگردیم به شما و جناب سید آقا حسین سانچراکی، روزنامه نگار را هم با خود داریم. خوش آمدین جناب سانچراکی. این حملات بر افغانستان و حکومت طالبان تا چه حد جدی است و چی پیامدهای فکر میکنین داشته باشه؟
با سلام خدمت جناب شما و جناب اندر و با سپاسگزاری از اینکه این برنامه را برگزار کردین. ببینید، اگرچه در مورد مشکلات سرحدی و وضع واقعاتی که صورت گرفته، هر دو کشور ایران و پاکستان به صورت خیلی نرم توجیه کردند که این واقعات ناشی از عدم آشنایی طالبان با قوانین سرحدی و پروتکل ها میشه که اینا آشنا نیستن. حتی ایرانی ها در جریان هستن، پیشنهاد کردند که حاضر هستن نیروهای سرحدی طالبان را آموزش بدن در خصوص قوانین و پروتکل های سرحدی. پاکستانی ها هم این مسئله را به صورت حملاتی که از خاک افغانستان علیه پاکستان صورت گرفت به صورت نرمتر توجیه کردند که افراد خودسری هستند و واقعات جزئی است که در مجموع سیاست طالبان چنین نیست. اما پشت سر این اظهارات نرم ما یک نگرانی بسیار شدید هم در ایران و هم در پاکستان نسبت به وضعیت افغانستان و اداره حاکم میبینیم، چرا که در گذشته هم پاکستانی ها و هم ایرانی ها از طالبان حمایت میکردن، چرا که نه حکومت اشرف غنی را میپسندیدن و نه حضور امریکایی ها را. حالا در غیاب امریکا و در غیاب حکومت جمهوریت و مشخصا اشرف غنی که بسیار شعارهای بلند پروازانه علیه همسایه ها سر میداد، حالا با یک واقعیتی اینا درگیر هستن به نام طالب که ما شاهد این هستیم که آهسته آهسته به تدریج اینا از طالبان دور شده میرن، چرا که طالبان در 8 ماه گذشته نشان ندادن که توانایی در واقع ایجاد یک حکومت فراگیر و قانونمند داشته باشن. اینا نه تنها در سرحدات خود، در داخل افغانستان شما میبینید چه وضعی به وجود آوردن و در آینده هم شما شاهد افزایش چنین واقعات خواهد بودین، چرا که
بله.
طالب ها یک گروه، یک پارچه سازمان یافته متشکل و یک نیروی واحد با یک گرایش فکری و ایدئولوژیکی واحد نیستند. در درون ساختار و تشکیلات طالب ها جریان های بسیار متفاوتی وجود دارند که بعضا دیدگاه های بسیار افراطی نزدیک به داعش دارند و بعضی ها افراد خارجی هستند که اینا مسئولیت و رسالت بین المللی و جهانی برای خود قائل هستند و اینا اصولا نمیخوان در چارچوب جغرافیای افغانستان خود محدود کنند و همیان در حال سازماندهی، آموزش، تشکیلات سازی و برنامه سازی برای حملات برون مرزی هستند و این از دید ایرانی ها و از دید پاکستانی ها و حتی همسایه های دیگه پنهان نمیمانه و همگی به دنبالی هستن که چطور میشه کنترل کنن وضعیت افغانستان.
بله.
در آینده شما شاهد افزایش چنین مسائلی بودین که متاسفانه به نفع افغانستان و مردم افغانستان و حتی منطقه نخواهد بود این روند.
بله. تشکر آقای اندر. از نظر توانایی نظامی و استخباراتی بدون شک پاکستان ایران دست بالاتر در مقایسه با افغانستان دارن. اکنون اگر تنش‌ها افزایش پیدا میکنه پیامدهایش چی خواهد بود، به ویژه برای حکومت طالبان که با چالش‌های زیاد روبروست و این سو برای مردم که با دسته ای از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود خدمات عمومی و حتی ناامنی روبرو شدند؟
شما فکر کنید که ایران نمیخواد که با افغانستان در این مسئله با در حالت جنگ شون، چون میدانند که کشورهای غربی و دیگه کشورها شاید به طالبان زیاد کمک کنند تا امرایشان بجنگند، ولیکن پاکستان نقشه های بسیار زیاد دارند، اما باز هم دیگه یک شورای امنیت ملل متحد وجود دارد، هرگز نمیتونند که مداخله جدی نمون، اما نقشه های دارن. شما شاید شنیده باشین که یک پروگرام جغرافیشان حتی پامیر افغانستان از نقشه کشیدن میخوان که به آسیا مرکزی را پیدا کنن و بخوان که تجارت خود را یا صادرات خود را به دیگر کشورا از این را انتقال کنن. آنها میبینن که در افغانستان وضعیت خوب نیست و صادراتشان با مشکل مواجه بیران، وقتاً فوقتاً اینا کوشش میکنن در مسائل افغانستان که همه گی فکر میکنن اینا حامی طالبان هستن، اما با قدرت رسیدن طالبان نیز یک دشمنی را با مردم افغانستان با خاک ما شروع نمودن. بنان شاید مشکلات های زیاد سر خط دیارن دوام داشته باشد، اما طالبان را وقتی که ما شما دیدیم از امریکایی ها برایشان با قیمت 85 میلیارد دلار سلاح‌های مانده است و بسیار مجهز است، دیگه توان جنگی رو اونا ندارن، اما کوشش میکنن گروه های توریستی مختلف رو برای افغانستان و یا طالبان بسازن. شما هم گفتین که در افغانستان نامنی ها و همچنان بیکاری جوانان ما باعث عظیم گردد که گروه های مختلف توریستی نه تنها
داعش دیگه گروه های تروریستی را نیزم پاکستان خودشان ساختن که حالا برای خودشان هم بالا شده و میخوان که در افغانستان هم اونا راه کنن و اونا به خوبی میتونن که سربازگیری کنن از فقر و بدبختی جانم استفاده کنن. مشکلات های هستم که در سرحد دام خواهد داشت اما نمیتونن که جنگ رویاری کنن چون در افغانستان هم سلاح مختلف قرار دارن و در پاکستان فعلا وضعیت بسیار زیاد وخیم است. گروه های PTTPs یا تحریک طالبا
بله.
اونا به شدت مبارزات و انفجارات خود را شروع نموده است که حالت نظامی پاکستان را همه روزه شما میبینید که به تعداد 10-20 نفرشان کشته میشن و بالا پوسته هایشان حملات صورت میگیرد. دیگه اگر یک توافق بین المللی صورت نگیرد این مشکلات ها دوام خواهد داشت.
بله. تشکر سانچارکی صاحب، چی فکر میکنین؟ شما یادآور شدین از دورنمای حکومت طالبان، اما تنش با همسایه ها و جهان حکومت نوپای طالبان را که بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدن با چی چالش های روبرو خواهد کرد؟
ببینید در میان طالبا با چالش های بسیار جدی روبرو هستند. مسائل اقتصادی، فقر عمومی، بیکاری، تعطیل بودن تمام ادارات و اینکه هنوز یک نظم و قانون در کشور به وجود نیامده و هیچ کشور دنیا طالبا را به رسمیت نشناخته، تمام اینا چالش های بسیار جدی است که طالبا شاید بسیار هنوز هم گرم هستند چون از کوه ها و کوهپایه ها و مغاره ها آمدن داخل شهرها شدن و 20 سال گذشته سختی های زیاد دیدن. آنی هنوز هم فکر میکنن که در شهرها رفاه و آسایش به سراغ شد، اما هنوز متوجه اون که فاجعه شاید نشدن. اگه شده باشن اونا نمیتونن چاره جویی کنن. این وضعیت پیامدهای بسیار بسیار خطرناک، فاجعه بار و مهلک داره و این سبب نگرانی دنیا و کشورهای همسایه هم شده متاسفانه، چرا که ادامه این وضعیت سبب فرار بیشتر جوانان به بیرون از کشور، مهاجرت های گسترده و در عین زمان شکلگیری گروه های مافیایی، جرم جنایت در داخل افغانستان و مسائل مختلف خواهد شد که پیامدش گیری همه کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. از این جهت احتمال این که آهسته آهسته گروه های نیابتی جنگ در افغانستان شکل بگیرد دور از احتمال نیست. اگرچه همون قسمی که آقای اندر هم گفت، من معتقد هستم که هیچ کشور حاضر نخواهد شد با توجه به تجربه 23 سال اخیر که مستقیما وارد جنگ در افغانستان شد، اما همه کشورها تجربه براندازی جنگ های نیابتی را دارند و بسیار غنی سن از این لحاظ. امکان این که اگر اینا تا حدود منافعشان تهدید شد، مشکلاتی ببینند، نیروهای نیابتی را تقویت کنند در داخل افغانستان که جنگ ها در داخل شکل بگیره و شدت بگیره، بسیار زیاد است. از این جهت من فکر میکنم که باید منتظر ماند و دید که این وضعیت به کجا خواهد رسید. متاسفانه وضعیت خیلی خیلی تیره و تار و خطرناک به نظر میرسه و طالب ها نه تنها با گروه های سیاسی و جریانات سیاسی دوران جمهوریت بلکه با جریانات درون و داخل خود هم نتانستن به تفاهم برسن که یک نظم و قانون ایجاد کنند و هنوز جنگ قدرت همچنان در میان تیم های مختلف درونی تشکیلات طالب ها جریان داره و این مسائل میتونه که از درون اینا را بسیار ضربه بزنه و متلاشی بسازه و از بیرون هم
بله.
جریان ها و گروه های شما هر رو شاهد اعلام موجودیت یک گروه، یک جریان، یک تشکیلات نظامی تحت عنوان مقاومت و همسالیان هستیم که آیسا آیسا این مسائل ادامه پیدا میکنه. متاسفانه پیامد سنمو دوام جنگ، خشونت، خوندیزی و بهار برای گروه های افراطی تروریستی افغانستان در افغانستان خواهد شد که اونمو تاوانش مردم مظلوم افغانستان خواهند پرداخت.
بله آقای سانچارکی، از اینکه شما فرصت خیلی کوتاهی هم دارین تشکر از اشتراکتان. فقط به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسم، بحث را با آقای اندر ادامه خواهیم داد. دورنمای روابط میان ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر کلیدی منطقه‌ای با حکومت طالبان از دید شما چگونه به نظر میرسه؟
من فکر میکنم که ببینید نگاه ایران و پاکستان و افغانستان نگاه کاملا امنیتی و اقتصادی است، برخلاف نگاه جامعه غربی و دنیای بیرونتر که اونا علاوه بر این مسئله نگرانی های حقوق بشری هم دارن و نسبت به آزادی بیان، دموکراسی، حقوق زنا و امثال هم تشویش های ابراز میکنن. اما نگاه ایران و پاکستان صرفا امنیتی و اقتصادی است و میخواین یک نظم نسبی در افغانستان برقرار باشه که مانع از مهاجرت های وسیع گسترده و جلوگیری برخی جرم جنایت در افغانستان شود. دیگر زیاد علاقمند نیستن، حتی میخواین یک دولت ضعیف در افغانستان مستقر باشه، که چرا که نفع هم ایران و هم پاکستان در این است که یک حکومت قوی، نیرومند و ملی و باثبات در افغانستان نباشه، بلکه یک حکومت ضعیف باشه و تنش‌های درونی هم ادامه پیدا کنه. از این جهت اونا طرفدار این قضیه هستن، اما اینکه این روند تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و بستگی به عملکرد طالب‌ها داره که آیا طالب‌ها به امید تحریکات و کارهای در واقع تحریک کننده خود ادامه خواهند داد و مشکلات برای پاکستان و ایران حل خواهد کرد. اگر مشکلات حل کنند امکان داره که هر دو کشور باز تصامیم جدیتر دیگه بگیره. خب بازیگران دیگری هم هستن در منطقه، مثل هندی ها هستن، روسا و کشورهای آسیای میانه هستن، که هر کدام اینا به نوعی منافعشان در وضعیت و تحولات درون افغانستان در واقع بستگی داره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب سید آقا حسین سانچورکی، روزنامه‌نگار که با ما در این بحث بودین. سپاسگزار. آقای اندر، با شما برنامه را حالا پیش میبریم. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبا گفته که اونا حمله یا تحرکات نظامی بر افغانستان را از سوی هیچ کشور پذیرفتن نمیتونن. اکنون پرسش مطرح میشه که توانایی نظامی طالبان در کدام حد است که به کشورهای قدرت رتمن به نحوه هشدار میتن؟
تشکر محترم نمیس. طالبا یک حرف واضح است که تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان به دست دارن و حاکم هستن، توانی جنگ های چریکی دارن و شما میدین که ایالات متحده امریکا با کشور ناتو و جمهوریت قبلی وقتی که دیجن به ناکامی میپرونده، یک حرف واضح است که اینا در منطقه شاید دوستان هم داشته باشن و قوی هم هستن و مردم افغانستان هم که در جنگ بزرگ شدن، تربیه شدن برای جنگ. ما خودم علاقمند جنگ نیستم، ولی که جوانای هستن که روجه اگر اینا یک اعلان میکنند در مقابل هر کشوری برایشان از احساسات افغانا استفاده میشه و میتونن که لشکرکشی کنن. ما دیدیم در طول تاریخ، هرچند جناب سانچارکی صاحب مسائل را گفتن، اما ما من حیث یک تحلیلگر سیاسی و نظامی بی‌طرف این را گفتن میتونیم که اونا میتونن یک درد سر به کشور شون اگر بخواد، و شاید باز طرفدارا یا تقویمگرای هم پیدا کنن که برای جا کمک کنن. به این حساب گفتن میتونیم که وزیر سرپرست دفاع امارت اسلامی چیزی که گفتن، اونا یکی خودسلاح‌های بسیار مدرن برشان مانده و دیگه از مردم افغانستان که امو احساسات دینی و مذهبیشان هم زیاد قویستن و همچنان در مقابل پول در مقابل هر کشور میتونن جنگ کنن. و جنگ این بار اگر در افغانستان جنگ داخلی صورت میگیرد و یا هم با یک کدام کشور صورت میگیرد، این جنگ به نفع کشور منطقه و کشور همسایه ما نخواهد بود و دامنگیر بسیاری از کشورها خواهد شد، چون اینا فعلا در حاکمیت هستند و همچنان سلاح‌ها و میتونن با کشورها ارتباط بگیرن تا برایشان کمک کنه. بنان جنگ راه حل نبوده و کوشش شد که از راه دیپلماتیک پیش بریم. افغان ها از جنگ خسته هستند، از حالت بد و فقر افغان ها باید نه طالب ها و نه هم کشورهای منطقه و نه کشورهای بخودت باید استفاده کنند. بگذارم تا این ملت مظلوم که سالهاست در شعله جنگ، در آتش جنگ میتوزن، دیگه به یک زندگی سلامیز ادامه بزن.
بله آقای اندر، به عنوان یک نظامی بازنشسته، حالا شما چی فکر میکنین افغانستان چقدر بستر آرام برای شورشیان است که علیه حکومت پاکستان میجنگند؟
پاکستان خودشان بسیاری از گروه های توریستیش شورشی رو ساختن، 14,000 مدرسه برای همین مسائل در اوجه فعال هستن و این حرفی است که ایالات متحده امریکا، انگلستان، عربستان سعودی کمک میکنن و بسیاری از استخبارات منطقه مثل ایندیا و روس، چین از این آگاه هستن. متاسفانه که پاکستان سیاستای بسیار دو رویه و سه جانبه را بازی می نمایند. شما می دیدین که در وجه نظامی ها و استخباراتشان در قدرت هستند، حتی رئیس جمهور و یا صدراعظمشان که خلاف منافع استخباراتشان عمل کنند، اونا را می توانند به شکل از اشکال به بهانه مختلف از قدرت دور کنند. بنان اینا ای گروه توریستی را ساختن، می توانند کنترل کنند، ولیکن در بعضی از منطقه پشتونشین و بلوچنشین این گروه توریستی از کنترل از جا برآمدن، اینا را بسیار ورخطا ساختن و شما دیدین که چندین بار است که ایالات متحده امریکا میان و تا گروه های افراطی باید از بین برن. در افغانستان شما میبینید که دولت طالبان تا به حال از طرف هیچ کشوری به رسمیت نشناخته نشده و در داخل هم وضعیت اقتصادی مردم، تحریم های اقتصادی بالا کشور و همچنان مشکلات هایی که از جنگ های قبلی از سال های سال مانده است، فکر نکنم که خود طالبا دل خوش کنن و این قسمی گروه های توریستی رو تربیه کنن و ضرورت هم ندارن. در خود پاکستان مراکزشان هستن، میتونن در وقت فرار از پاکستان از چون خط نامنهال دیارن که پاکستان در وجه سیم خاردار هم بخاطر منافع شخصی خودشان جور کردن، اما راه ماندن که امی گروه های توریستی رفت رو کنن. اگر در افغانستان، در پاکستان عملیات را انجام میتن و دوباره به افغانستان فرار میکنن، این امکان داره، ولیکن مستقیما طالبا کوشش میکنن که بر جهانیان نشان بده که با هیچ گروه توریستی، با القاعده ارتباط ندارن و بله. کوششان است تا با قدرت بمانن، نه که جهانیان دوباره برایشان یک درد سر جور کنه، مثل که حال هم در افغانستان مثلا جبهات مختلف، مثلا که جبهه مشهورشان جبهه محترم احمد مسعود است، اینا میتونن که برایشان تقویت کنن و یک درد سر برای طالبا باشن. بنابراین اینا کوشش میکنن که هیچ گروه توریستی را در افغانستان جابجا نکنن. امکانش هست که در با ارتباط همراهشان باشن اما خارج از مرز، چون تحریم هوایی ما به دست ایالات متحده امریکا است و همه چیز کنترل میشود.
بله جناب اندر، با عنوان پرسش اخیر یک دقیقه دیگه فرصت داریم. در حال حاضر از دید یک نظامی چه فکر میکنیم که حکومت طالبان در افغانستان روی پر کردن کدام خالیگاه ها باید بیشترین تمرکز را داشته باشه؟
وحدت ملی، اجماع سیاسی و یک صلح و آشتی بین همه جبهات و که فعلا روی کار آمده و یا هم در حالت روی کار آمدن است. در غیر از او مشکلات داخلی باعث میشه که جهانیان هم یاره بر رسمیت نشناسه و شاید استخبارات منطقه کار کنند تا همون جبهات کوچک را برایشان بزرگ بسازن و ما دیدیم مثل که خود طالبا از بین رفته بود، جبهات کوچک داشتن اما 20 سال بعد به قدرت رسیدن. بنان وحدت داخلی از کارکردهای افراطیشان بگذره، حقوق بشر و حقوق خانما و همچنان حقوق همه اتباع را در نظر بگیرد تا جوانا و کادرهای ما از وطن فرار نکنن، دوباره اونا را با آغوش بگیرن و مسائل قومی و مذهبی و سمتی باید نباشه. در غیر آن ما تجربه داریم، هر حکومتی که یک تازی کردن به شکل یک سیستمی پیش رفتن، یک حزب حاکم بودن، اونا باقی نماندن. در 45 سال اگر خلق پرچم بود، اگر مرجاهدین بود و یا خود طالبان در دوره پیشتر بود و یا هم از ارج و مرج و آنارشیسم جمهوریت که ما دیدیم که اونجا کاتازی ها بودن، از بین رفتن. بنان لازم است که اگر میخواهند باقی بمانند با قدرت، باید با خواستهای مردم افغانستان در قدم اول گوش کنن و بعدا باید تعامل بهتر با جهانیان پیش برن، چون ما یک دهکده هستیم در جهان، یک دهکده شده و ما یک خانه هستیم در جهان، باید با همه کشورهای جهان رابط خوب داشته باشیم و مشکلات های جامعه ما باید ناشی از اینه که درد سر به کشورهای منطقه باشن. همین مهاجرین ما که فرار میکنن درد سر به پاکستان، ایران، ترکیه و دیگه کشورهای اروپایی شدن. 1,000,000 مهاجر بعد از به قدرت آمدن طالبا از وطن فرار کردن، در یک کشور رفتن. این خودش یک درد سر است و همچنان اگر اینجا مسائل اقتصادی حل نشود، گروه های مختلف توریستی از فقر و بدبختی جوان ما استفاده میکنن که ای به منطقه و به خود مردم افغانستان در قدم اول کار خوبی نخواهد بود.
تشکر جناب احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و همچنان سید آقا حسین سانچراکی، روزنامه‌نگار که در بخش از این برنامه با ما همراه بودند. سپاسگزار شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.